بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، بحث صلات العیدین، جلسه 27 روز چهارشنبه 5 آبان ماه 1389 برابر با 19 ذی‌القعده 1431 حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در کتاب جامع الاخبار یک فصلی رو در اونجا منعرض کردند و بیان داشتند که این فصل رو به نام فضائل مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام قلمداد کردند. روایات و احادیثی که در رابطه با وجود مبارک آقا از پیغمبر بزرگوار وارد شده یا از ائمه معصومین علیهم السلام، ایشون زحمت کشیدن روایات های منتخب خوبی رو در این باب جمع آوری کردن برای انسانی که بخواد گاهی این مطالب و این روایات رو در بابش مراجعه کنه. کتاب خوبیه و خوبم جمع آوری کردند. در این کتاب، در کتاب جامع الاخبار در فصل 5 که در ضمن فضائل امیرالمؤمنین یک روایتی نقل میکنه، اونم به سند صحیح، سندش هم تعبیر میکنه که به اسناد صحیح، سندش هم معتبره، یعنی دیگه این روایت قابلیت خواندن در همه جا داره، یه همچین حالتی است، سندش صحیح هست و منتهی هم میشه سند به جابر ابن عبدالله انصاری، روایت به جابر منتهی میشه. خب جابر ابن عبدالله هم که معروف خدمتتون است که از اصحاب خاص پیغمبر بود و مورد عنایت و لطف پیغمبر بود، خیلی پیغمبر به جابر علاقه داشتن، همون است که خب مستحضری که حضرت پیغام داد که سلام من رو به پیشوای 5 و امام باقر سلام الله علیه، ای جابر تو او را درک میکنی و سلام من را به او برسن، یه همچی شخصیتیه. روایت هم منتهی به جابر میشه، سندش هم صحیح، به اسناد صحیح الی جابر ابن عبدالله الانصاری انه قال لقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، من از پیغمبر عزیز خدا شنیدم که حضرتش می فرمودن ان فی علیین خصالن لو کانت واحدتن منها فی جمیع الناس لک تفو بها فضلا. آقا فرمودن در امیرالمؤمنین خصالها و خصلتهایی هست که اگر یکی از این خصلتها رو یه دونه شد، حالا عرض بکنم انشاءالله اسمشو میبرن تعبیرات شد، حضرت میگه اگر یکی از این خصلت رو تمام مردم داشتن نه یه نفرها، اگه یه خصلتشو به تمام مردم میدادن، هر آینه برای فضل و فضیلت اینا کافی بود، اینا بس بود که به همه یک ناره که بین همه تقسیم میشد. لقد سمعت رسول الله میفرمود یقول ان فی علیین خصالا لو کانت واحدتا منها فی جمیع الناس لک تفاو بها فضلا. لکتفا و به ها فضل ها، اونا اکتفا می کردن در فضیلتشون. حالا شروع میکنه حضرت یک یک بیان کردن، جابر از پیغمبر یک یک بیان کرده، اینجا ضبط شده خدمت رو میخونم. 12 خصلت رو برده شماره کردن، دیدم 12 خصلت رو پیغمبر بزرگوار اینجا نقل فرمودن و جابرم اون رو ضبط کرده و به ما رسونده. 12 خصلت فرمودن قوله صلی الله علیه و آله سلم، یکی کلام سخن پیغمبر. چی فرمودن؟ فرمودن من کنت مولا فعلیون مولا. یکی از این جمله ها اینه، پیغمبر فرمود هر که من آقای او باشم، مولای او هستم، علی مولا او. یکی از خصلت های مخصوص امیرمونی که به هیچ کس این تعبیر بیان نشده. قولش این که فرموده من کنت مولا فعلیون مولا، این یکی از اون خصلت هاست. دوم، البته دوم من میگم، خدای نخواسته تو روایت فکر نکنید، تو روایت من علامت گذاری کردم به نام دوم، شماره ها تو روایت نیست، فقط داره وقوله و قوله، خدای نخواسته من در روایت دست نمیبرم، فقط داره قوله و قوله و قوله. همین مطابق بنده یکی شماره کردم به عنوانی که شماره داده باشم خدمتتون، من شماره رو دارم میدم. اولش همین من کنت مولا فعلی المولا و قوله علیان منی و انا منه. باز از تعبیراتی که پیغمبر درباره امونی فرموده من از علی هستم، علیم از منه. و قوله علیان منی و انا منه، اینم جمله ایست که پیغمبر برای امونی گفته باشه، خیلی از کلمات بزرگ هاست. سوم و قوله علیان منی کنفسی، سوم اینجوریه علیان منی کنفسی، طاعته طاعتی و معصیته معصیتی. امیرالمؤمنین نفس منه، از من نفس منه، طاعته طاعتی و معصیته معصیتی. هر که فرمان برداری آقا رو بکنه از من فرمان، هر که نافرمانی آقا رو بکنه از من. پس پیغمبر با امیرالمؤمنین نفس، ولی دیگه انفسنا و انفسن. اونجا هم که میگه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سغله، خود سغله خود پیغمبر هم که میگیره، یعنی ضربت امیرالمؤمنین از پیغمبر هم بالاتره، که نمیشه گفت که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت، این حتی از عبادت پیغمبر هم بالاتر باشه، که درست نیست که پیغمبر که دیگه کسی از عبادتش بالاتر نیست. علیاذ بالله زبان من نمیگرده، و چطور پیغمبر این تعبیر کرد؟ در اونجا آیه جواب میدن، میگن هیچ وقت دیگه فضیلت بر خود آدم که جلو نمیفته دیگه، افضلیت رو برای دیگران حساب کرد، نه برای خود انسان. و امیرالمومنین جان پیغمبر بوده، پس اگر جان پیغمبر بود دیگه افضل من عبادت سقلین، دیگه خود پیغمبر رو نمیگیره دیگه، دیگه نمیشه گفت از خودش هم بالاتره که. و آیه انفسنا علما تمسک میکنن، بزرگان ما و آیه انفسنا میگن امیرالمومنین جان پیغمبر بود، چون جان پیغمبره پس عبارت پیغمبر درست شد، ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، این غیر پیغمبر، بقیه مراده. این عبارت رو بینید همینجا الان تعبیر حضرت علیون منی کنفسی، ببینید عبارت رو، علیون منی کنفسی، امیرالمومنین از منه، مثل جان منه، طاعته طاعتی و معصیته معصیتی. چهارم، باز بنده از بکنم چهارم، تو روایت ندارد، و قوله حرب علی حرب الله حرب علی حرب الله و سلم علی سلم الله به به هر که با امیر المؤمنین به جنگ باشد جنگ با خداست هر که با امیر المؤمنین سلم با خداست سلم لمن سالمکم و حرب لمن حارمکم در زیارتنامه ها بخونید یبن رسول الله من جنگم با اون کسی که با شما در جنگ و سازش میکنم با اون کسانی که با تو در سازش باشن اینا جنگ با علی جنگ با خداست پس اینایی که آمدن به جنگ امیرالمومنین در اون جنگ های بعدی اینا جنگ با خدا بود در واقع با این بیان پیغمبر روشن میشه دیگه حرب علیه نه حرب الله و سلم علیه سلم الله این شد چهار تا پنجم و قوله ولی علی ولی الله و عدو علی عدو الله لا اله الا الله دشمن امیر المؤمنین دشمن خداست دوست امیر المؤمنین دوست خداست خوش به سعادت شما عزیزان خدایا ما را جز محبین آقا قرار بده انشاءالله به 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 ولی علی ولی الله و عدو و علی عدو الله و امیر المؤمنین دشمنی نکنی این شد پنج تا ششم و قولو علی حجت الله و خلیفته علی عباده امیر المؤمنین حجت خداست و جانشین ذات اقدس حق است بر بندگانش تثبیت می کند حجیت امیر المؤمنین که 100%. هفتم و قوله حب علی ایمان و بغضه کفر حضرت می فرماید هر که امیر المؤمنین دوست داشته باشه ایمانش کامله هر که با امیر المؤمنین دشمن این کافر کفره خب البته مستحضر هستی که از علما که رسمن بعضی ها رو نجس میدونن مثلا توی صاحب حدائق خدا رحمتش کنه صاحب جواهر هم دلش همین میخواد خیلی در بحث مفصل صحبت میکنه راجع به مخالفین ایشون میگه من قبول ندارم که اینا پاک باشن پاک بودنشون تعبدیه خدا فرموده اینا چون کافرم تو اینا بحث مفصلی کردن ها به شما میتونید جواهر رو ببینید ماشاءالله متصل بحث کرده و تمسک کردن و امثال روایاتی خیلی دارن روایات زیاد دارن که حضرت فرموده بغض امیرالمومنین کفره تاقب و کفره مثلا اونا رو اشاره میکنن که ولایت اگر کسی قبول نکنه ولایت بلا فصل و بعضی از فقهای ما نظرشون اینطوریه لذا حضرت فرموده حب علی ایمان و بغضه کفره بعد باز می فرماید که حزب علی و قوله حزب علی یعنی حزب الله و حزب اعدائهی حزب شیطان حزب امیر المومنین کسانی که دورور آقا هستن آقا رو می فضیلن اینا حزب الله و کسانی که با دشمنی آقا در برابر هستن اینا حزب شیطان هستن اینم باز هست بعد می فرماید و قوله علیون مع الحق و الحق معه جمله بعدیش اینی که علیون مع الحق و الحق معه نهمیه بعد میگه لا یتفرقان مردم بدانم این دوتا از هم جدا نمیشن و لا یتفرقان حتی یردا علی الحوض این دوتا از هم جدا نمیشن تا به حوض کوثر به من وارد بشن این جمله که علیون مع الحق و الحق مع اه لا یتفرقان حتی یردا علی الحوض اینم یکی نقطه دهم علی قوله علیون قسیم الجنت و النار، علیون قسیم الجنت و النار. این هم در شأن عمیانی که انشاءالله اونجا آقا رو انشاءالله زیارت میکنید، به محضر مبارکش میرسید، اونجا شما آقا رو کردید، انشاءالله امیدوارم آقا شما رو طرف دست راست و طرف بهش انشاءالله راه نماییتان کنه. انشاءالله به وسیله آقا ما جا کنیم. اون دسته‌ای هم که کافرند و دشمنند و دست چپ ببرند. علیون قسیم الجنت و النار. این شد 10 تا. 11 و قوله من فارغ علیم فقط فارغن. هر که از امیرون جدا بشه از من جدا شد. و من فارغنی فقط فارغ الله. هر که از من جدا شد از خدا جدا شد. پس اینها لازم ملزوم هم دیگر جدا نمیشن از هم. هر که با امیرالمومنین بود با پیغمبره، هر که با پیغمبره با خداست. هر که جدا بشه از اینها از خدا جدا شده. اینم جمله 11، جمله 12، آخرین فرازه، آخرین خصلته. و قوله باز شیعت و علیین هم الفائزون یوم القیامه. شیعه امیرونی رستگارن. اللهم اجعلنا من شیعت علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب خدا چرا این مقام داد؟ معذرت بخوام من چند جمله اشاره کنم. خدا چطور شده که به امیرونی یه همچین مقامی داده؟ در عینی که ما ذات اقدس حق را وجود مبارکی، وجودی که عقل مطلقه، عقل مطلق، سر سوزنی در وجود مبارکشون حق کشی نیست. چرا؟ یکی از صفات بارزه حضرت باری تعالی طبق فرموده سلمان فارسی که نقل کرد که یکی از صفات عدل و اعطاء و کل ذی حق حقه. صفات عدل اینه و اعطاء و کل ذی حق حقه، هر چیزی که حقشه حقش ادا بشه. این علامت عدالت، هر کسی در جایگاه خودش با قرار بگیره. این علامت. پس بی جهت نمیشه که خدا به امیرونی این مقام داد. سزاوار بود. من در این رابطه این قصرم براتون نقل میکنم و بعدم انشاءالله دیگه عرایزم رو پایان میدم و برم سر درس. میخوام برای این رابطه بگم که آقایون مواظب خودتون باشید، هم خودم مواظب باشم هم شما هم. این هشداریست هم برای من هم برای شما. فقط تنها شما ها نیستید، بنده هم هستم. این الان قضیه رو میخوام بگم برای خود منم هشداری. بله خوشحال اون آقایی که عمل کرده، ممکنه شما از بنده جلو بشید، بیجه سبانی ندارد. این صفت رو ممکنه شما ها بهتر از من داشته باشید، هیچ مشکلی نیست. هر که داره خوشا به حالش. این قضیه که من میخوام نقل بکنم، نوه مرحوم شیخ بر من، نوه مرحوم شیخ انصاری سبتی شد، آقای عاشق منصور نقل سبت مرحوم شیخ، شیخ مرتضی انصاری. ایشون نقل کرد از پدرش که فرزند شیخ، پدرش نقل کرد قصه رو برای بچه‌اش. گفت یکی از علمای اجلای بزرگ نجم، اسم اون آقا رو نگفتم، اگر میگفت من براتون میگفتم کیه، نگفت اسم آقا کی بوده. گفت یکی از علما از اجلای بزرگ نجم خواب دید، در عالم خواب دید وجود مقدس حضرت ختم مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. دید حضرت یک جلسه تشریف دارند و پیغمبر عزیز نشسته، پیغمبر خدا نشسته. در همین اسما گفت نشسته بود پیغمبر، منم داشتم آقا رو نگاه میکردم، یک دفعه دیدم آقا مولا امیرالمومنین علیه السلام وارد شد. حضرت امیرالمومنین وارد شد، آمد دست راست پیغمبر نشست. بعد از او دیدم حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه آمدن. بعد از او دیدم حضرت سید شهدا سلام الله علیه آمده، همجور دیدم یکایک از ائمه وارد شدن. تمام 12 امام سمت راست پیغمبر خدا نشستن، همون یک پس از دیگری. در همین اسنا دیدم علما آمدن، مراجع بزرگوار، شخصیت هایی که چهره مرجعیت داشتن در اون زمان. من اینا وارد شدم، سمت چپ پیغمبر اینا نشستن، همینطوری مراجع عظام که میشینن پیغمبر برن. در پایان پایان از میان مراجع علما دیدم که مرحوم صاحب جواهر آمد. دقت کنید، استدعا دارم توجهتون این باشه. میگه در پایان علما دیدم مرحوم صاحب جواهر وارد شد. صاحب جواهر آمد تو همین صفی که علما همه نشسته بودن، آخرین نفر دیدم مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی، همین که داره از محضرش استفاده میکنه. صاحب جواهر که مشرف شد محضر مبارک آقا، سلام کرد، نشست، یک دفعه دیدم ای شیخ آمد، شیخ مرتضی انصاری وارد شد. تا شیخ وارد شد، شیخ هم بلافاصله رفت کنار صاحب جواهر. بعد از صاحب جواهر رفت کنار، به همون نوبت قشنگ، چون مرجعیت شیخ هم بعد از صاحب جواهر شد، گفت شیخ هم رفت در کنار صاحب جواهر، همچی که آمد بشینه، یک دفعه دیدم پیغمبر خدا فرمود یا شیخ. بلا گو اینجا نشید. پیغمبر خدا گو یا شیخ اینجا نشید، برو کنار فرزند عزیزم حجت چی؟ حجت الله صاحب العصر و الزمان. گو برو پر خدمت حضرت حجت چی؟ تا گو برو میشین دقت کنید، جناب شیخ از کد یا رسول الله من معذرت میخوام، ببخشید، جای من اینجاست. شیخ فرمود جای من اینجاست، من اونجا جای من نیم. حضرت فرمود شیخ من به تو میگم برو اونجا کنار آقا بشین. گفت چشم، شما امر میکنید من میرم. میگه جناب شیخ آمد رفت رفت کنار حضرت حجت سلام الله علیه نشست، تا نشست حالا کی بود معترض نمیدونم، معترض کی بود نمیدونم، ولی میگه یکی از آقایان علمایی در اون جلسه نشسته بودن به وجود مبارک حضرت رسول اعتراض کردن، عرض کردن یا رسول الله ما انتظاری نداشتیم شما نسبت به جناب شیخ چنین دستوری بدید. این همه بزرگان آمدن، شخصیت ها، شما هیچ کدوم رو عنایت مورد عنایت قرار ندیدی، وقتی به جناب شیخ فرمودید بره پلو آقا بشیند. حضرت فرمودن بله، من این کار رو به بی‌جهت نکردم. پیغمبر جواب اش جواب پیغمبر گوش بدید. حضرت فرمود که بله من بی‌جهت این کار رو نکردم. در شیخ یک خصلتی بود که در دیگر آیان اون حالت نبود، در دیگر از آیات چندان مشاهده به این اندازه که شیخ بود نبود. از کدن کدام بود یا رسول الله؟ فرمود ایشون اکرام و تکریم عجیبی به فرزندان من میکرد. ایشون اکرام و تکریم عجیبی به فرزندان من داشت، خیلی فرزندان من رو زیاد احترام میکرد. من در مقابل اون خدمات ایشون به فرزندان، ایشون جرأت نمیکرد یک سیدی به ایشون بگه که من وضعم سخت. اخلاق شیخ مرتضی در میان مراجع یک خصوصیت ایشون داشت، جرأت نمیشد یه سیدی آزاده سید بگه آقا مثلا من وضعم چنین چنانه. ایشون میگه برو پول بگیر برای نماز روزه، من میخونم تو برو استفاده کن. فرزند پیغمبر نباید در خصوصیت بدی میکنه. نتیجه اینه. یه برای چی عرض کردم؟ ببینید ائمه ما ذات عقدس هم جل و علا قربانشون بشم، هر چی به کسی میدن به شأنیتش میدن. اگر مقام امیر امور اینقدر بالاست که 12 خصلت رو خدا بودان، علتش این بود وجود مبارکش ارزشمند و دارای این اهمیت بود. خدایا تو را به حق خدا امیر المؤمنین و پیغمبر و ائمه معصومین قسمت میدم جایگاه فضل و فضیلت ما رو برتر از این قرار بده. خدای ما رو با این خانواده محشورمون بگردان، محبت کنید، خاتمه عرضم رو به صلواتتون عنایت بفرمایید. چند جمله درس بدم و زحمتتون رو کم کنم دیگه. دیروز در پایان درس اشاره کردم محضر مبارکتون که به نظر ما این ولا قضاء علیک، فکر میکنیم که قضایی نباشد یا مربوط میشه به نماز فریضت الله که زمان امام معصومه، و یا اگر مال اون امامان مخصوصم نباشه مال همه نمازهای ماست. گفتیم قضا رو دو جا اطلاق میکنیم. یک صورت قضا اونجاییست که بعد از ظهر روز عید ماه دیده شده باشه، یعنی کسی که شهادت میده و ماه رو دیدم بعد از ظهر آمدن به شما گفتن، نه پیش از ظهر. اینجا دیگه لا قضا علیه، یعنی الان توی بعد از ظهر نماز عید بیاری نه، چون قضاست قضا نداره. یکی هم اونجاییست که اگر فردای روز رو قرار شد نماز بیاریم، فرض کنید بعد از ظهر ماه رو دیدن، به ما گفتن حالا فردا میخوان نماز بیاریم اول النهار، نخوندیم دیر شد از اول النهار گذشت، میشه قضا کرد؟ نه، ولا قضا علیه. ما اشاره کردیم به نظر ما قضا رو باید تحت اون عنوانی که وقت تعیین شده حساب کرد. ببینیم شارع مقدس در نماز عید چه وقتی رو تعیین کرده. ما دو تا وقت داریم، یکی من طلوع الشمس الی الزوال مال یوم العید، یکی هم فی اول نهار یوم الثانی مال کسانی است که بعد از ظهر رؤیتشون مشاهده شدند و آمدن شهادت دادند. ما بنابراین داشتیم آمدیم در اینجا همه رو که جواب دادیم، مانده بود اعراض الاصحاب که صاحب جواهر می فرمود که اصحاب اعراض کردن از این سه خبر و عاملی بر بود نیست سوای ابن جنید، اونم که به هو ناده. و بعدم گفت اجماع بر خلافش داری کما که شیخ تصریح کرده. ما در جواب این مطلب اشاره کردیم که بعد از روز اشاره میکنیم که به نظر حقیر اون که هست در مسئله رسد به این ست روایت نیست. من مراجعه کردم اجماع علما قضا میگن نداره. مراجعه بکنید، باید من دیشب رفتم دیدم کتاب‌های فقها رو، اجماع شیخ برای اینه که قضا نیست، نه اجماع شیخ اینه که فردا روز دیگه شما اول نهار باشید، نه اجماع برای اون نیست، اجماع برای اینه که اگر نمازی قضا شد قضا نداره. ما قبول داریم قضا نداره، اما قضا نداره کدام قضا هست؟ این بستگی داره شما چی تعیین کنید. اینجا اختلاف نظره. قده زیادی از بار همین که خود مرحوم صاحب جواهر اولش میگه، مشهور علما همین که صاحب جواهر فرمود راست میگه، مشهور علما قضا رو آوردن روز خود عید آوردن، دیگه روز دوم نگفتن. ولی قده از علما هم روز دوم رو قضا گفتن. حالا من بقیه رو براتون میخونم، گرچه صاحب جواهر قضا رو توجیه میکنه ولی خب بکنه اشکال نداره، ولی تعبیر علما هست که قضا داره. حالا من براتون اینجا عبارت میخونم راجع به این جهتی. پس قضا به نظر ما دو صورت داره، و چون قضا دو صورت داره بنابراین حرف مجلسی را و صاحب حدائق رو ما بیفسندیم که اگر کسی روز دوم بخواد نماز بیاره میتونه به قصد رجا بیاره، نیت ادا هم نکنن، نیت قضا نکند، دیگه اول به احتیاط کرده. همچنین مجلسی رحمت الله علیه فرمود احوط این است که نیت نکند ادا ان، راست میگه راست میگه، چون در مقابل این همه علما مشهور علما نسبت به روز دوم چیزی نگفتن. خب انصافا همینطوره، احتیاطش در اینه که نماز اگر روز دوم، عزیزانی که الان داره میشنوند نظر حقیر رو هم داره میشنوید، آمده یه موقع روزی برای شما پیش آمدی کرد، اون عزیزانی که بخوان از ما تبعیت کنن که یه بنایتون بشین و قال الذی آمنه و تبعونیست احتیفون سبیل رشاد، اون یک آمدرشون بخواد به من ایمان بیارن و من اینا رو هدایت شون کنم، قرآن بگه سبیل رشاد. ما نظر ما اینه روز دوم اگر نمازی خاصی بخوانی به قصد رجا بیاریدش، نه به عنوان ادا نه به عنوان قضا، همونطوری که مردم مجلسی فرموده این مطابق احتیاط. علمای ما هم در اینجای مطلب دارن، حالا اشاره میکنم ساکت بودن، نه اینکه فتوا دادن، ساکتن، اجماع و خلاف نی. به قول آیه سکوت دلیل بر این نمیشه که رد کردن، نسبت به چیزی نگفتن، یا بعضی ها گفتن توجیهاتی کردن. من مراجعه کردم دیدم ساکت بودن، اما راجع به این که قضا ندارن چرا؟ تصویر دارن که نماز این قضا نداره، اما حالا روز فردا قضا اون یا ادا اون چیزی بیان نکردن. بنابراین ما نظر ما اینطوریه. حالا خواستم خدمتتون عرض کنم که نه ما حالا شکار بون نداریم، اجتهادیه میخوام بگیم، مشکل نداره که خواهی دوتا فقیه الان آمدن فتوا دادن، چه اشکال داره؟ اینا را دیدن، الان مگر نگفتن، اینا بیان کردن، مسئله نیست. اعراض دلیل نمیشه به اینکه اجماع و اختلافه، متعرض نشدن، متعرض نشدن علامت برای نیست کنید، البته مخفی نماله، بعضی ها متعرض هم شدن، اون تو مثلا چه مو فتوا نداره، اشکالی نداره. ما به نظر ما میاد که اشکالی نداشته باشه. حالا علاوه از اینایی که اشاره کردیم، از کلام مرحوم شیخ مفید و همچنین مرحوم ابن حمزه برمیاد که اونها هم قضا رو اجازه دادن، اما نه قضایی که حالا ما داره بیان میکنیم. این توضیح قضای کلام بزرگوار رو براتون توضیح بدم ببینید چیه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه، شیخ مفید، ایشون دارد به این که اگه قضا به جا آوردن اشکالی نداره، نماز عید میشه قضا بگیره، اما برای کی میشه؟ لمن ادرک الامام، لمن ادرک الامام، امام رو درک کنه و هو یحتر، در حالی که امام داره خطبه میخونه، فیجلس، بعد بشیند، حتی یفرغ من خطبته، تا زمانی که خطبه او تمام بشه، بشینه پا خطبه آقا، خطبه تمام بشه، ثم یقوم فیصل القضا، ثم یقوم فیصل القضا، بلند شد نماز رو قضا بیاره. ایشون تعبیر کرده که یصلی القضا، حالا ببینیم بعد چی معناش بکنیم. همچنین در ابن حمزه در کلامشونم صاحب وسیله، ایشون هم اینجوری داره، اضافاتت، صاحب وسیله گفته اضافاتت لا یلزم قضاها، اگر نماز عید فوت شد دیگه لازم نیست قضا، لازم نیست، لا یل مثلا میشه قضا جایزی، قضا میشه بیاری، لا یلزم قضاها، لزوم نداره قضا بیاری، الا مگر، الا اذا وصل الى الخطبه، مگر جایی که به خطبه امام برسد و جلس مستمعا لها، و جلس مستمعا لها، به خطبه رسید و نشست و خطبه آقا را گوش کرد. من صاحب جواب میگم، من به نظرم میاد این قضایی که یاوی تبیر کردن منظور همون ادا و انجام دادن باشه، قضای اصطلاحی نیست. صاحب جواب میفرماید یمکن ارادت الادا من القضا، صاحب جواب میفرماید میشه همچیش اراده کنیم، ما که این آیات در کلامشون منظور که میگم قضا به جا بیاره، یعنی انجامش بده، اداش به جا بیاره، قضا میشه از قضیت صلات و تبتشور فلعب کنن، یعنی انجام دادن، نه منزال قضای اصطلاحی است. خب اینی که بخواد قضا به جا بیاره، یعنی اصطلاح به جا بیاره، چیجو بخواد به جا بیاره؟ حتما بخواد منفردن، چون به یک پشترش داره فیوسل لی، این نماز بخونه، یقوم بلند شد نماز چه بخونه، پس من میشه منفردن میخواد بگه. خب ببخشید، این منفردن میخواد بخونه، غذا هست یا نه؟ خب چه موقع هست بخونه؟ مگر شما وقت نماز عید رو تا ظهر نمیدونید؟ بله. مگر نمیگید تا زواله؟ بله. آقا امام جماعت با خطبش تمام شد، ظهر شد،
زور شد این آقایی که الان میخواد نمازو بخونه قضا یا عدای من الان رسیدم به خطبه آقا رسیدم آقا همچین خطبهش تمام شد الله اکبر زور خب بنده حالا نماز پاشم بخونم قضاست دیگه نیت عدا بخونم یا قضا یه صورت ممکنه قضا باشه این بعیدی که بخواد این اراده بشه دقت کنید عرض بنده است جواهر نیست عرض بنده است چرا جواهر این قضا رو من عدا میگیره میگم شاید به نظر مبارکش اینجوری آمده که این منال مستبعد که چی در وقتی خطبه تمام شده باشه که به زوال این آقا میخواد نماز میخونه بشه قضا خیلی بعیده این بعیده این فرد فرد نادره که نماز عید رو نزدیک ظهر خونده باشه این بعیده انسان خب نماز از اول وقت دیگه ما نوعا نماز عید رو میبینیم دیگه چه نماز عید رو نزدیک ظهر نمیاره بیاد شاید این از این جهت دیدن که این قضا رو که نمیشه اینجا معنا بکنیم خب این دشو پس قضا رو اینجا چکار کنیم معنا عدا بگیریم خب اگر معنا عدا بگیریم دیگه مخالف کلام مشهور میشه نه حرف مشهور درست میشه یه آقایی هم که درک کرده خطبه رو خونده هیچ اشکال نداره نماز رو میشه بخون باشه آقا قضای نه عداست در وقت عدا بگیریم این دیگه کلام مشهور مخالف میشه این فهماش درست صاحب که باید دیگه من اینجوری به نظرم میاد برای واسه ضرورن رو همین محمل میاره من حقیر میگم نه خیر آقا شما کم لطفی کردید چرا این روایت ضراره رو براتون بخونم وقت روی روایت ضراره به شک دقت کنید انشاءالله توضیحاتشو فقط میذاره برای روز شنبه انشاءالله که وقتتون رو خیلی گرفت ببینم وقت ندارم و صلی الله علی محمد و آله